به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما. امیدوارم حالتون عالی باشه. فرشید رستگار هستم، مدرس و مشاور مالیاتی. خیلی خوش آمدیم به 60th قسمت از پادکست آقای مالیات. این پادکست یه جوری پادکست ویژه‌ای هست. من این توضیح بهتون بدم اصلا این پادکست چیه. ما یک محصول آموزشی رایگان به صورت تصویری توی سایت آقای مالیات گذاشتیم که استقبال خیلی زیادی ازش شد، خدا رو شکر. عنوانش اینه: نقشه راه یادگیری مالیات. بعد گفتیم که چه کاریه، اونو بیاییم پادکستش بکنیم. پس این پادکستی که الان دارید گوش میکنید نسخه صوتی اون محصول است. اگه دیدینش که یه ریویو میشه، اگه اون محصوله رو ندیدین خب خیلی خوبه دیگه، اینجا به صورت صوتی هم دارید گوش میکنید و امیدوارم که براتون کاربردی بوده باشه. پس پادکست 60th ما در ارتباط با نقشه راه یادگیری مالیات. من نقشه راه رو با اولین سوال شروع میکنم. آقا اصلا چرا باید مالیات یاد بگیرم؟ تا برسیم به چجوری، اول چرایشو در بیاریم. چرا باید مالیات یاد بگیرم؟ از دوتا منظر میشه به این نگاه کرد. یک، از منظر بچه های حسابدار، مدیر مالی، من که من اسمشو میذارم مالیچی، ممکن از کمک حسابدار باشه تا یک مدیر مالی با سابقه زیاد. پس از منظر یک مالیچی نگاه بهش میکنیم و از منظر یک صاحب کسب و کار. خب از منظر یک مالیچی دلایل به نظر این نکته هم بگم، تمام نکاتی که من توی این محصول رایگان خدمتتون عرض میکنم نظر و تجربه شخصیمه. شما ممکنه یه نفر بالاش بگه نه به نظر من اینجا، نظر منه، تجربه چندین و چند سال کار در واقع حرفه‌ای من توی این زمین است. از منظر مالیچی بخوام نگاه کنیم چند دلیل داره. میتونم بگم دلیل اولش درآمد بالاش هست. اصلا کلن اعتقاد من بر اینه، توی سایت آقای مالیات کارگاهی ما گذاشتیم، فایل صوتیش هست، که پولسازترین رشته مالی و حقوقی ایران، که من اونجا تقریبا یک ساعت و نیم توضیح میدم و تفسیر میکنم که چرا من اعتقاد دارم که مالیات پولسازترین رشته است، هم بین رشته های مالی و هم حقوقی. خب همین الان میخوام دست به نقدی که دلشو بگم، اینه که هر روز پایه های جدید مالیاتی میاد، مملکت رو مالیات دیگه داره میچرخه و مسائل و مشکلات افراد در زمینه های مالیاتی بسیار زیاده و اینا نیاز به مشاور دارن، نیاز به کسی دارن که کارشون انجام بده و درآمد بالایی هم داره. شما توی بحث حق الوکاله های مالیاتی که بیشترین درآمد رو اون قسمت ما داریم، این شکلیه که مثلا یه نفر میگه شما 10 میلیارد تومان براش مالیات اومده، شما میخوای اینو فنی و قانونی کمش بکنی، پرونده رو نگاه میکنی، بله قابلیت کاهش دارد، اینو میکنی 5 میلیارد تومان توی مراحل دادرسی مالیاتی. 5 میلیارد تومان اختلاف میشه دیگه، 10 بوده میکنی 5، از اختلاف که 5 میلیارده حالا تو این بازار درصدهای مختلفی میگیرن، از 10% شروع میشه تا 30%. شما با یک دو بار هیئت رفتن بعضن هم بیشتر یا کمتر میتونی در واقع به این حق الوکاله برسید. خب این از درآمد بالا. دومین موضوع حاشیه سود بالاست. خب کلا کارهای خدماتی که حاشیه سودشون بالاست، ببینم در واقع یکی از کار خدماتی دیگه، ما کالا خرید فروش نمی‌کنیم که بهای تمام شده زیادی برام داشته باشه. بهای تمام شده ما در واقع اون، حالا ممکنه یه جایی رو اجاره کرده باشیم، یه سری پرسنل داشته باشیم یا نه اصلا خودمون کار بکنیم، کلا حاشیه سودش خیلی بالاست کلا کار خدماتی. آقا یه سوال، سرمایه اولیه، خیلی از بچه‌ها سر کلاس میپرسن من سرمایه اولیه ندارم چی کار بکنم؟ بچه‌ها والا بلا من خودم زمانی که شروع کردم تو خونه شروع کردم، یعنی اصلا هیچ جا نداشتم، همون خط تلفنی که تو خونه بود و در واقع میدادم برای آگهی شروع میکردم. شما زمانی که میخواین شروع بکنین خب خیلی خوبه که دفتر داشته باشین. اینو برای بچه‌ای میگم که سرمایه اولیه ندارن و میخوان شروع بکنن. توی در واقع جای مختلف میتونید آگهی بدین. البته جلوتر روش مارکتینگ هم بهتون میگم که چه روشهایی در واقع مد نظرم هست، ولی میتونید جای مختلف آگهی بدین و کار بکنید. حالا اینکه منوط باشه به یه جا الزاماً نیازی نیست. بعضی میگن خب ما یه قراری میخوایم بذاریم، کجا قرار بذاریم؟ جا نداریم. ببین اینجور وقتا من بهتون پیشنهاد میکنم که شما برید اونجا، یعنی محل کار طرف، که الان با توجه به اینکه آدما خیلی سرشون شلوغ شده ترجیح میدن، که تجربه من میگه شما برید اونجا که این یه قسمت رو کاور بکنه. پس نداشتن سرمایه اولیه باعث نشود که به این بازار ورود نکنید. بعدی درآمد پایداری داره. مالیات چیزیه که هر روز بیشتر میشه، یعنی صعودی است بازارش، نزولی که نیست که. خدماتش بیشتر میشه، مردم در واقع بیشتر دارن میفهمن که باید به سمت خدمات مالیاتی برن و از یک مشاور کارشناس استفاده بکنن، چون میدونن که هر روز بخشنامه ها، آیین نامه ها، دستور عمل های زیادتری میاد و خودشون از پس کار بر نمیان. برای همین میگم درآمد پایداری داره. رقابت توش ساده است، چون نسبت به خیلی از حوزه های دیگه، اصطلاحا به قول در واقع یه مثال عامیانه است میگن دست توش زیاد نیست، داستان همینه. چون یه چیزیه که تازه خیلی داره بولد میشه و تازه داره زیاد میشه، رقابت توش خیلی ساده تره. بعدی ارتباطه خیلی فوق‌العاده‌ای براتون میاره. من به خاطر این دانشی که دارم خیلی جاها دعوتم میکنن، ارتباطه خیلی خوبی با افراد حالا مشهور، افراد صاحب نفوذ، افرادی که در واقع توی حوزه‌های مختلف دارن کار میکنن پیدا کردم. اونم به خاطر اینکه تخصص مالیات خیلی کمه، برای همین ارتباطه خیلی فوق‌العاده‌ای براتون میاره. من توی این چند سال پرونده‌های خیلی از بازیگرا، بازیکن، خیلی از افرادی که در واقع منصب‌های مختلف داشتن رو انجام دادم و از این طریق تونستم ارتباطات فوق‌العاده‌ای با خودم بسازم. بعضی از بچه‌ها میگن آقا جایگاه اجتماعیش برای ما مهمه، شغلی که می‌خوایم داشته باشیم، جایگاه اجتماعی در واقع کسی که داره پرونده رو قبول می‌کنه بهش میگن وکیل. من زمانی که ببین من خودم پروانه وکالت که ندارم که، ولی زمانی که از شما وکالت مدنی میگیرم منو وکیل خطاب میکنن، میگن شما میشن وکیل اون پرونده دیگه، وکیل مدنیش میشن. به خاطر همین جایگاه اجتماعیش هم برای اون دسته از عزیزانی که براشون این موضوع مهمه هست. این در واقع مختصری بود بخوایم از نگاه مالیچی ها بهش نگاه بکنیم. اما از منظر صاحبین کسب و کار، آیا یک کسی که کسب و کاری دارد آیا باید مالیات بداند؟ به نظر من گذشت اون زمانی که در واقع مالیات مهم نبود و میسپرد به یه نفری کارشو سپسار انجام میداد. من میگم یک نظارت حد اقلی باید داشته باشه، اینکه حداقل بدون از نظر مالیاتی چه تکالیفی دارد. اینکه میخواد اظهارنامه ارزش افزوده بفرسته، قبلش بفرسته یک نگاهی بکنه. معاملات فصلی همینطور، اظهارنامه عملکرد بسیار مهمه همینطور. یک نظارت حداقلی باید داشته باشه. برای اینکه بتونه نظارت حداقلی داشته باشد، باید، نمیگم در سطح حرفه‌ای، باید مالیات رو تا یه جایی بدونه. دو، کاهش هزینه‌ها. ببین اگر برای شما یک مشکل مالیاتی وجود بیاد و بخواین برید سراغ مشاور یا وکیل، خب هزینه های زیادی از شما میگیرن. اگر شما بتونید حداقل خودتون یک لایحه مالیاتی بنویسین یا پرونده رو ندین وکیل، یک مشاوره حداقل ازش بگیرید و بقیه کارش خودتون انجام بدین، خب هزینه هاتون خیلی میاد پایین، خیلی فرق میکنه. این از دو تا منظر مالیچی و صاحب کسب و کار من بررسیش کردم که چرا اصلا باید مالیات رو یاد بگیرم. و من بازم برگردم سراغ بچه های مالیچی. ببینید الان یک بچه رقابت بین همه هست دیگه، بین کسی که دانشگاه فارغ التحصیل میشن دیگه، دونستن حسابداری بچه رقابت یا بچه تمایز حساب نمیشود. این که شما مالیات بلد باشی، بیمه بلد باشی، قانون کار بلد باشی و بتونی اینا رو هندل بکنی، میشه بچه تمایز شما تو بازار رقابتی. مطمئن باش زمانی که اینها رو بلد باشی توی اصلا من نمیفهمم بعضی بچه‌ها میگن که آقا ما بیکاریم، حسابدار هست ولی بیکاره. اصلا نمیفهمم اینو. تقریبا هر بنگاه اقتصادی یک حسابداری میخواد و اون حسابداری درآمدش بیشتره و موفق تره که بتونه علاوه بر دانش حسابداریش، مالیات، بیمه، قانون کار اینها رو هندل بکنه، چون صاحب کسب و کار دغدغش ایناست. به خاطر همینه من از این منظر دارم میگم. یه چند تا سوال دیگه هم من بچه‌ها گفته بودن جواب بدیم. پرسیدن آقا من شایدن پارتی و آشنا میخواد تو این کار. جواب، من منکر این نیستم که این تو مملکت نیست، اصلا این که اصلا دربارش صحبت نکنی، ولی باور کنید حداقل طرز فکر من تو این سالها این بوده که من با علم خودم باید دارم کار رو انجام بدم. تأکید میکنم این که داشته باشم پارتی و آشنا کارم جلو بره، اصلا من کاری باش ندارم، همه جا هم هست مهم نیست. من اعتقادم بر این بوده که باید با در واقع علم خودم برم جلو. کما اینکه شما وقتی سابقتون بره بالاتر، خب قطعا میشناسنتون، آشنا پیدا میکنید و این داستانها. بازم میگم بعضیا ممکنه که بگن نه بدون پارتی و آشنا نمیشه. خب اگه اینطوری بخوای فکر کنی که توی هیچ زمینه‌ای نمیشه. درسته دیگه، اگر اینطوری بخوایم فکر کنیم توی هیچ زمینه‌ای نمیشه ورود کرد. ولی الان خیلی از بچه‌ها ورود کردن، دارن کار میکنن. بعضی میگن کار سخت‌تر میشه. بله، ممکنه سخت‌تر بشه. ولی شما انتخاب میکنید که با دونستن اینها میخوایم ورود کنید یا نه. پرسیدن آیا استعداد خاصی میخواد؟ از من میشنوید نه، استعداد خاصی نمیخواد. چرا؟ اگر شما حفظیاتتون بهتر باشه، اگر فلان باشه بیسار باشه، خب موفق تر خواهید شد، اما الزاماً استعداد خاصی میخواد نه. تحصیلات مرتبط میخواد. در ارتباط با این موضوع من در صحبت بکنم، ما دو تا رشته مرتبط با مالیات داریم. مالیات یک در بحث میان رشته‌ایه، حسابداری و حقوق. بعضی از بچه‌ها حسابداری خوندن، بعضی از کسایی که میخوان وارد شن وکیلن یا حقوق خوندن. اصلا به خاطر همینه من زمانی که فارغ التحصیل رشته حسابداری شدم، بعد رفتم حقوق خوندم که بتونم در واقع این بحث حقوقیشو کاور بکنم. جلوتر میگم که کجاها نیاز من حقوق بدونم، کجاها نیاز من حسابداری بدونم. بعضی از اینا دغدغه‌شون اینه، میگن آقا ما وکیلیم میتونیم موفق بشیم؟ چرا نمیتونی؟ قرمت برم. خیلی از وکلا ورود کردن و دارن خوب پول در میارن. توی مباحثی مثل مثلا مالیات بر درآمد املاک و مستغلات، مالیات بر ارث، مالیات بر درآمد اتفاقی، تو خیلی از قسمت‌های مالیات بر درآمد مشاغل، اینا نیاز به حسابداری نداره. حسابداری کجاها در واقع ضروری میشه؟ مثلا توی باب شرکت‌ها بخواید کار بکنید، ترازنامه سود و زیان رو بخواید بررسی بکنید، بله، بعد دانش حسابداری داشته باشید. اما تو همون شرکت‌ها اگه موضوع پرونده مثلا چند تا هزینه رو برگشت شده که مغایر با ماده 148ه، خب شما از منظر حقوقی هم میتونید این رو دفاع کنید. نمیدونم تونستم برسونم بهتون یا نه. همه جا الزامی نیست، بعضی از منابع الزامیه، بعضی الزامی نیست. که اگر نظر منو بپرسین بعد حقوقیش بیشتره، یعنی دانش حسابداری کمتری میخواد. این از این. خب این بحث تحصیلات مرتبط رو پس من جمع‌بندی بکنم دیگه. یه زمانی از شما وکیل هستی، میتونید این بازار ورود بکنی، انتخاب میکنی که کدوم منبع رو میخوای در واقع کار بکنی. جلوترم میگم مثلا شما بحث مالیات بر درآمد املاک و مستغلات میخوای کار کنی، بحث ارث میخوای کار کنی، بحث مشاغل میخوای کار بکنی. اصلا خود بحث مشاغلم خیلی درصد کمی حسابداری میخواد، همش حقوقیه، یعنی همش مبتنی بر قانون و بخشنامه است. تا اینکه من بعد اطلاعات تخصصی حسابداری داشته باشم. ببین کجا بعد اطلاعات تخصصی داشته باشی؟ توی بحث شرکت ها، مثلا تسعیر ارز، مثلا ماده 147 148، بحث هزینه ها، اونم نه همه جاش، بحث مثلا ذخیره رو گفته، اینا یه دانش حسابداری میخواد. تا اگر مثلا تو ماده 148 گفته ذخیره، من بدونم ذخیره یعنی چی، یا بحث ترازنامه سود و زیان اصلا یعنی چی. پس این که میگم من وکیل هستم نمیتونم ورود کنم، نخیر، اشتباهه. شما میتونی ورود کنی و الان خیلی از وکلا هستن که دارن خوب پول در میارن، اتفاقا حسابدارم همینطور، فرق نمیکنه. یک مقدار دانش و سواد حقوقیشون رو ببرن بالا که فهم حقوقی پیدا بکنن. که ما حالا دورهای مختلفی توی زمین گذاشتیم، مثلا دوره پرونده خوانی مالیاتی گذاشتیم با جناب استاد دنی هاشمی که بیاد اون نگاه و دید حقوقی رو به بچه‌ها بده. آقا سوال بعدی از ما پرسیدن مجوز خاصی هم میخواد؟ خیر، شما چه در قالب شخص حقیقی بخوای کار کنی، چه بخوای مؤسسه بزنی، چه شرکت بزنی، فقط یه پرونده مالیاتی میخواد که دیگه مثل بقیه مالیات بدی دیگه، مجوز خاصی نمیخواد. بچه‌ها یه کلمات مقدسی تو کسب و کار هست، میگن اگر کسی میخواد کسب و کاری را بندازه این 4 تا رو بتونه کاور بکنه، درصد موفقیتش بیشتره. ترس، اجبار، مشکل، رویا. ترس، اجبار، مشکل، رویا. الان چون الان بازار رقابتی شده، مثلا من میخوام یه فست فودی بزنم، کدوم از این 4 تا رو میتونم تیک بزنم؟ ترس، مشکل، اجبار، رویا. من نمیگم اگه فست فود بزنی موفق نمیشی، من میگم الان با توجه به شرایط یکسان درصد موفقیتت بیشتر میشه کمتر میشه. اما مثلا میخوام تو زمین مالیات کار بکنم، مردم از مالیات میترسن، اکثرا مشکل دارن. رویای خیلی از کارآفرینا اینه که یا صاحبین کسب و کار که مشکل مالیاتی نداشته باشن و اجبارم پشتش هست، مالیات اجبار داره. حالا شما مقایسه کنید این بازار ورود بهش درصد موفقیتش بیشتره یا خیلی از کسب و کارهای دیگه که هیچ کدوم اینا رو تیک نمیزنه. اینم از کلمات مقدس کسب و کاری که به شما گفتم. دومین سوالی که خیلی پرتکرار بود، آقا همه باید مالیات یاد بگیرن، اصلا به درد چه کسایی نمیخوره؟ اگه نظر منو بپرسین کیا باید مالیات یاد بگیرن؟ تمام کسایی که میخوان از این راه پول در بیارن، انتخاب کردن میخوام از این راه پول در بیارم. همه حسابدارا که به نظر من باید یاد بگیرن چون به کارشون میاد، قطعاً. مشاورین کسب و کار قطعاً یه قسمتی از کارشون به مالیات میخوره، باید یاد بگیرن. صاحبین کسب و کار باید بدونن این تصمیم، این قرارداد، این کار من آثار مالیاتیش چیه. اصلا ما تو اروپا یک
رده شغلی داریم به اسم تکس منیجر. خیلی جالبه، مثلا شرکت رنو میخواد بیاد توی کشور دیگه سرمایه گذاری بکنه، اول تکس منیجرش بررسی میکنه قوانین و مقررات مالیاتی اون کشور رو، اگر صلاح دید اوکی دونست، اون ریپورتاش به هیئت مدیره اوکی بود، اقدامات بعدی انجام میشه، اگر اوکی نبود انجام نمیشه. مهمه چه تحصیلاتی برام در نظر گرفتن، معافیت دارد ندارد، داستان چیه. پس به نظر من این اشخاص، این گروه ها باید مالیات رو یاد بگیرن. البته اگه از من بپرسید، به نظر من یک خانم خونه دارم باید بدونه. میدونی چرا؟ ما تو قانون قدیم ارزش افزوده خانم میرفت طلا فروشی، یه خانم خونه دار میرفت طلا بخره، طلا فروشه برمیگشت بهش میگفتش که خب 10 میلیون تومان که میشه طلاتون، 9 درصد هم ارزش افزوده بده بیاد. 9 درصد چیه؟ دولت خواسته، دست ما نیست، اصلا جیب ما نمیره. یه دو تا فوش هم میداد 9 درصد هم بهش میداد. حالا نگو این طلا فروشه ثبت نام نکرده تو ارزش افزوده، گواهی نامه نداره، اون 9 درصد جیب خودش هم میذاره. عجیبه کی رفت؟ عجیبه خانم. انقدر ها ما این داستانو داشتیم. ولی اگر خانم میدونست حداقل اون زمان که بعد گواهی رو میدید تاریخش معتبر باشد که بله این آدم میتونه از من 9 درصد بگیره، حالا ما دیگه اونجا نمیرسیم که خانم خونه دار بیاد مالیات یاد بگیره، ولی به نظر من داشتن اطلاعات مالیاتی چون توی سطوح مختلف زندگی ما کاربرد داره، یا اصلا یه خانومی دوباره مثلا دوباره ایشون میخواد یک معامله خونه‌ای بکنه، خب نباید بدونه که مالیاتش چقدره. خیلی جالب، سال 95 بچه‌ها تو قانون بودجه یک حکمی اومد گفت به منظور تامین در واقع درآمدهای جاری کشور، مالیات سرقفلی رو به جای 2% که 6% تقریبا. خب خیلی ها اگر در واقع اینو میدونستن معاملهشون رو چند ماه این ورانور میکردن، ولی فرق میکنه سرقفلی. خیلی ها نمیدونستن، رفتن دیدن مالیات زیاد اومده، رفتن تو دادرسی، داستان شد. پس دونستن مالیات به درد در واقع به نظر من تمامی اقشار جامعه میخوره. نکته بعد، میزان درآمد حدودی این رشته، این شغل چقدره؟ ببینید بچه ها، واقعا نمیشه مشخص کرد. اصلا کلن کاره این تیپی، کاره وکالتی، کاره مشاوره ای، کاره از این جنس بستگی به خودتون داره. چقدر بتونید ارتباطات بسازید، چقدر بتونید پرونده بگیرید، چقدر بتونید پرتلاش باشین، واقعا به اینا بستگی داره. من نمیتونم بگم حداقل ماهی 10 میلیون تومان. نه، یه پرونده بهتون میخوره 10 میلیارد تومان، یه پرونده بهتون میخوره 1 میلیارد تومان، اصلا پرونده بهتون نمیخوره. میگم جلوتر میگم بستگی به روش‌های بازاریابیتون داره، مذاکراتتون داره و خیلی داستان‌های دیگه. پرسن آقا خودتون از کجا شروع کردین؟ بذار از خودتونم میگین.
بله.
البته من یه وبیناری فیلمش هست تو سایت آقای مالیات، وبینار چگونگی تبدیل حسابدار به وکیل مالیاتی، توی در واقع محصولات رایگان سایتمون هست، حتما نگاه کن. اصلا همین رو سرچ کنید گوگل براتون میاره، بزنید وبینار چگونگی تبدیل حسابدار اینتر بزنید براتون میاره، حتما اونو ببینید. این مختص بچهای حسابداری ده که یک مسیری رو من براشون ترسیم کردم، اونو یادتون باشه حتما ببینید. ولی برای اینکه یه ذره از خودم بگم، من زمانی که شروع کردم یه حسابدار خیلی جز بودم توی شرکت خیلی بزرگ، شرکت سازپویش بود، هنوزم هست، جز گروه اعزام توی اشتهارد بود. تقریبا تو دایره حسابداری اونجا کار حقوق دستمزد میکردم. خلاصه داستانش اونجا تعریف کردم که چه اتفاقاتی افتاد، ولی تصمیم گرفتم که وارد مالیات بشم و روی خودم کار بکنم، روی خودم سرمایه گذاری بکنم، که این اتفاق افتاد و خدا رو شکر با تلاش‌های در واقع شماره روزی و اینها تونستم به در واقع مشاور مالیاتی معاونت حقوقی ریاست جمهوری تبدیل بشم، یعنی جایی که اثرگذار بودم برای اصلاح قوانین و مقررات. چون زمانی که قوانین و مقررات مالیاتی بخواد اصلاح بشه، حتما تو جلسات باید نماینده معاونت حقوقی هم باشه، که خدا رو شکر من افتخار داشتم که توی این جلسات هم بودم و به این سطوح رسیدم. مرکز پژوهش‌های مجلس، خیلی از دانشگاه‌ها، خیلی از جاهایی که تصمیم گیری می‌کردن در ارتباط با مسائل کلان مالیاتی، خدا رو شکر تونستم خودم به اونجاها برسونم. و مسیر بسیار مسیر سختی بود، یعنی اینطوری نیست که میگم اصلا آسون بود، نه، چندین ساعت بعد مطالعه میکردی، بعد تدریس میکردی، بعد پرونده انجام میدادی و خیلی داستانهای دیگه. ولی انتخاب کردم که این مسیر رو بیام به بچه ها کمک بکنم که هم بتونن بهتر پول در بیارن، هم باسوادتر بشن، مؤدی ها باسوادتر بشن و این دانش مالیاتی رو بتونیم انشالله پخشش بکنیم. بعد میگن که خب ها، حالا اوکی، حرفات قشنگ بود، از کجا شروع کنیم؟ خب از کجا شروع کنم؟ ببین، بازم میگم تجربه منه، چند تا کار میتونه بکنه. یک، بری ببینی که کدوم قانون ها به درد مالیات میخورن. قانون مالیات های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون پایانه فروشگاهی، و روش بخونی. بری تو سایت،
بخونم. خب این میتونم بگم سخت ترین راهه. نشدنیه؟ نخیر، شدنیه. ولی خیلی طول میکشه و خیلی جاهاتون نیاز داری مثال بشنوی. خیلی جا نیاز داری تفسیر برات بکنن. یه راهش اینه چیه؟ بری کتاب بخونی. یعنی کتابای مکمل بخونی. کتابای مکملم الان به قول به اصطلاح حقوقی ها محشا نیستن. یعنی ما کتابی نداریم که مثل قانون مدنی بیاد شرح داده باشه. مثال زده ها، مثلا کتابای آخوندی تو بازار خوبه، مثال زدن، جمع‌آوری کردن کمکت میکنه، ولی باز هم اونطوری که تو رو سریع‌تر به مقصد برسونه، سریع‌تر مالیات یاد بگیری، خب نه، ولی بهتره از حالت اول. حالت سوم که من همیشه پیشنهادش میکنم، شرکت تو دوره‌ها و خریداری محصولاتی در این زمین است که یک نفر بیاد به شما توضیح بده، بگه ناکن این مادهشه، این توضیحشه، این مثالشه. بعضن از تجربیاتش هم بگه. یه پرونده داشتم که مؤسسه ما چندین و چند سال روی این دو حوزه داره کار میکنه که اگر دوست داشتین توی این زمینه کار بکنید، ما الان در واقع به صورت تخصصی گفتیم که در 3 سطح اینو گنجوندیم: سطح کارشناسی، سطح مشاور، سطح وکیل. سطح کارشناسی و سطح مشاور رو میتونید در واقع محصولش رو خریداری بکنید، ببینید، سوال داشتین، محصول منتور داره، یعنی در واقع کسی هست که جواب سوالش تخصصی شما رو بده و بیاین بالا. خیلی سرعتتون بیشتر خواهد شد. کارشناسی برای بچه‌ای که از صفر میخوان شروع کنن، مشاور برای بچه‌ای که کارشناسی رو گذروندن میخوان حرفه‌ای‌تر دنبال بکنن مالیات رو، وکیل هم که سطحش حضوریه، یعنی کلاسش حتما باید حضوری برگزار بشه، بیشتر روی مهارت‌های فردی بچه‌ها با محوریت وکیل مالیاتیه. یعنی اگه مثلا توی هیئت‌های حل اختلاف رفت، چجوری باید دفاع کنه، زبان بدن، فن بیان و و و و. این از این. پس من پیشنهاد می‌کنم که توی دوره‌های شرکت بکنید، محصولاتی رو خریداری بکنید که در واقع معتبرن، که خب قاعدتا من پیشنهاد محصولات خودمونو میدم، بتونید شروع بکنید و انشالله نتیجه بگیرید. آقا یه سری منابع معرفی میکنی واسه کار؟ بله، منابع. اگر برای قوانین و مقررات میخواین، کتاب مجموعه قوانین و مقررات آقای برزگری و آقای رجب‌پور که هر سال آپدیت میشه، تأکید میکنم قوانین و مقررات تشریح نشده. جمع‌آوریه: ماده 1 بخشنامه‌های مهم، ماده 2، ماده 3. اگر میخواین یک مقدار در واقع این مباحث رو یک مقدار به شما توضیح بده، کتاب حسابداری مالیاتی آقای آخوندی خوبه، 2 جلده، جلد اولش مالیات مستقیمه، جلد دومش ارشد افزوده است. و سایت اینتا مدیا، این سایت رسمی سازمان مالیاتی کشوره برای در واقع بخشنامه ها، آیین‌نامه ها، خود قوانین. سوال پرسیدن آقا پیش نیاز چیست؟ ببین اگه به من باشه، اگر شما حساب دارید یا حسابداری خوندین خیلی عالیه، اگر حقوق خوندین خیلی عالیه، اگر هیچ کدوم از اینا نخوندین کارتون سخت‌تر میشه. این نیست که بگی موفق نمیشید، نه خیر، کارتون سخت‌تر میشه. بعد برید بخونید، مطالعه کنید. بسیار سوال پرسیدن که آیا نیاز بخشنامه‌ها و مواد قانونی حفظ بکنیم؟ خیلی اصلا استرس پیدا میکنن که ما حفظ نمی‌کنیم، بعد این شکلک‌های غمگین برامون میفرستن، ما هر کار می‌کنیم حفظ نمی‌کنیم، حفظ نمی‌شیم، نمی‌دونیم چیکار کنیم. آقا من یه سوال دارم، اصلا برای چی می‌خوای حفظ کنی؟ اصلا برای چیش مشخصه که تو اعصابتو خرد میکنی؟ نظر منو بخوای. ببین این که حفظ باشه که خیلی خوبه، اصلا من نمیگم چیز بدیه، ولی کار خیلی سختیه، نیاز به تمرین و تکرار مداوم دارد. اگر من سر کلاس الان میشینم فلان بخشنامه، میدونم که خط فلان، پاراگراف فلان و فلان ماده چیه، بابا اینو من سالها تو کلاس‌های مختلف هر روز، اصلا یه برهه‌هایی هست که من هر روز از شنبه تا جمعه کلاس داشتم. خیلی طبیعی من اگه حفظ نشم یه آدم خیلی محسوب میشم. چند سال اینا تکرار. حالا شما باز خود بپرسی اصلا به چه درد من میخوره حفظ کردن. حالا فرض میکنیم که اصلا میخوای حفظ بشی، دوست داری حفظ بشی، کلاس داره، خب این نیازمند واقعا اینه که بعد الان تعدد بخشنامه ها و مواد قانونی و اینا خیلی زیاد شده، یعنی کار واقعا آسونی نیست. این که بگیم حفظ بکنیم خوبه، ولی خود به این مرحوم کاتوزیان پدر علم حقوق ایران یه جمله معروف داره، میگه که وکیل خوب وکیلی نیست که همه را حفظ باشه، اصلا نمیشه چیزی. وکیلی که بداند یه چیزی یه جایی وجود داره، ماده قانونی، بخشنامه فلانی، تا وکلا که کارشون از ما خیلی سخت داره، چون ما اینجا 3 قانون مستقیم داریم، اونا 100 قانون دارن تو حوزه‌های مختلف. البته به خاطر همین
استرس نداشته باشین نمیتونید حفظ بکنید. اگه به من که باشه میگم اصلا نیازی نیست حفظ بکنید، همین که بدانید یک موضوعی هست برید دنبالش حله. من مشکلم هزینه های قابل قبوله، حالا حفظ نیستم چه موادی بهش مترتبه، میرم قانون رو باز میکنم، قانون مالیات مستقیم فهرست رو نگاه میکنم، اصلا تو خود باب چهارم فصلش نوشته که هزینه های قابل قبول و استهلاکات، داره با من حرف میزنه، کلیک میکنم میرم تو، میتونم مواد رو ببینم زیر تو اینتامدیا بخشام های زیرش هم ببینم. پس خواهشن این که حفظ بکنم حفظ نکنم فلان فلان بیخیال. پرسیدن برای شروع کدوم حوزه رو پیشنهاد میکنی که کار کنیم، اینم سوال پرتکراره. ببین ما منابع مختلف مالیاتی داریم، مالیات بر درآمد مشاغل، شرکت ها، ارزش افزوده، املاک و مستغلات، ارث و و و و. اینم باز بستگی به استراتژی خودتون داره، اما اگر نظر منو بخواین دونه به دونه شروع کنید کار کردن، مثلا با مشاغل شروع کنید که یکی مقدار سبکتر از شرکت هاست، بعد برید شرکت ها. بعضی میگن اصلا من ارث رو نمیفهمم، کار نکن. املاک و مستغلات خیلی حقوقیه، کار نکن. اول یه آشنایی پیدا کن با اینها، بگو اوکی من احساس میکنم مشاغل خیلی بازارش وسیع‌تره و کاری کمتری میبره، باید من بود موافقم، از مشاغل شروع کن. تو الان تعداد اصناف کل کشور رو نگاه کن چندتان، من همیشه مثال میزنم میگم تو همین تهران شما از میدون بهارستان تا میدون جمهوری حساب کن چند تا واحد صنفی اینجاست، پاساژهای مختلف، بغل خیابون، خیلی یه دونه خیابون، بازارش خیلی گسترده تر از شرکت هاست. پس این خود انتخاب میکنی، اول با حوزه‌های مختلف آشنا شو و بعد یک حوزه رو انتخاب بکن برای کار. پرسیدن که خودم کتاب قانون بردارم بخونم اوکیه، گفتم اینو، گفتم مسیرت خیلی طولانی تر میشه، کارت هم سخت‌تر میشه، ولی نشد نداره، بخون بسم الله. کمون که ما همیشه توی تدریسمون همیشه اول ماده قانونی رو میدیم به بچه‌ها، یعنی میاریم براشون که ببینن، تفسیر میکنیم، توضیح میدیم، مثال میزنیم، اگر بخشنامه مهمی داشته باشه حتما میگیم. خب خودت خیلی طول میکشه اینا رو یاد بگیری دیگه، نه؟ آقا با تغییرات مستمر قوانین و بخشنامه ها چه کنیم؟ من اینو از دو تا باب نگاه میکنم. همیشه میگم زمانی که یک تهدیدی هست یک فرصتی هم هست. تهدید برای مادیانه، بندگان خدا نمیدونن این همه بخشنامه آیین‌نامه فلان فلان چه کنن، فرصت کجاست؟ مستعجل میشن و بعد مراجعه کنن به یک وکیل یا مشاور مالیاتی که بتونه کارشون رو انجام بده دیگه. پس این یک تهدید واسه مؤدیان که واقعا نمیتونن اصلا این همه دغدغه خودشون دارن بیان بچسن به اینا، نمیشه اصلا، باید مراجعه کنن به کسی که اینها رو بلده. چالش واسه بچه‌های مالیاتی هم همینه که باید خودشون رو آپدیت نگه دارن، به روز نگه دارن و داستان‌های دیگه. میفرمایند که راهکارهای عملی برای کوتاه‌تر شدن زمان مهارت و توانمندی. بچه‌ها قرص نیست واقعا، باید زمان بذاری. من همیشه اعتقادم اینه که ما دو تا بال داریم، بال مهارت‌های فردی و بال مهارت‌های تخصصی، همزمان رو جفتش باید کار بکنیم. اگر میخوام تو زمینه مالیات قوی شم باید مطالعه بکنم، هر روز سایت‌های مرتبط رو چک بکنم، هر روز تو مدارش قرار بگیرم تا بتونم توی اون زمینه رشد بکنم. همزمان روی مهارت‌های فردی باید کار بکنم، فن بیان، عزت نفس، اعتماد به نفس، مهارت ارائه. من اگه خدای مالیات هم باشم نتونم خوب دفاع کنم، زبان بدن، فن بیان و و و و و موفق میشم. که یکی از رسالت هایی که حداقل من برای خودم در نظر گرفتم اینه که علاوه بر بحث مالیات که ما همیشه داریم تکرار میکنیم و سعی میکنیم که تو بالاترین سطوح به بچه‌ها یاد بدیم، بال مهارت های فردیشون هم به فکرشون هستیم. یه سوال در واقع جالب نوشته که البته این سوال ممکنه به مباحث دیگه هم ارتباط داشته باشه، نوع برخورد با ممیزان مالیاتی که بعضا وقتی میبینن مؤدی یه چیزایی بلده خیلی بیشتر اذیت میکنن. ببین قرار نیست من مالیات رو یاد بگیرم و بشینم بگم به ممیز از بالا به پایین نگاه بکنم و بگم نه خیر حرف شما اشتباهه، تبصره ذیل ماده 187 داره اینو میگه. آقا ما با ربات که ارتباط نداریم، که با انسان ارتباط داریم. تو باید بلد باشی بتونی مدیریت بکنی این آدم رو، این که من بیام با سوادم بیام به رخ بکشم، چون اون آدمه احساس میکنه تو داری به رخ میکشی اطلاعات تو. خیلی وقتا مثلا من میرفتم گزارش سریگی بگیرم، ممیز میگفتش که اطلاعات محرمانه است برای پرونده، حرفش کاملا خلاف قانونه ها. منم تو ذهنم حداقل 4 تا رفرنس داشتم برای اینکه این حرفت اشتباهه. دو تا حالت داشته، میتونستم بگم آقای محترم ماده 207 داره اینو میگه، گزارش میدی برام شده دادستانی.
ببین مالیات یه داستانی ما داریم،
مؤدی هر سال باش درگیره. از این بودم نگاه کن دیگه، هر سال تو قراره که داستان ایجاد کنی واسه خودت. حالت دومش میتونستم برگردم بگم که جسارتاً یه ماده ای رو من خوندم تو قانون، نمیدونم نظر شما چیه، ماده 237 داره اینو میگه که من تا گزارش رو نبینم که نمیتونم دفاعی خوبی داشته باشم. ببین چقدر لحن و ادبیات فرق میکنه کلا، که من همیشه پیشنهاد میکنم موضع دوم رو انتخاب بکنی تا موضع اول رو. موضع اول چیز جز چالش و ممکنه کارتم انجام بشه ها، اصلا من میگم کارت انجام بشه، ولی اعصاب‌خوری توش هست، لچ کردن ممکنه توش باشه و داستانهای دیگه. ببین اول بذار این موضوع رو مشخص بکنیم، که تفکیک کنیم که من اگر مالیات بلدم الزاما پروندم نمیتونم بگیرم. اصلا خود گرفتن پرونده و بازاریابی و این داستانا خودش یک مهارت دیگه ایه. به خاطر همینه من توی مؤسسه خودم مشاور مارکتینگ دارم، مشاور خدمات بازاریابی فروش دارم. درسته من به دلیل علاقه شخصیم خیلی رفتم خوندم فلان، ولی یه کسی که بلده باید بیاد بهت مشاوره بده. حالا من برای شروع کار نیاز به یکی دارم که مشاور کنارم باشه؟ نه. ببین من خودم اوایل کار چیکار می‌کردم؟ به روش‌های سنتی کار می‌کردم. ما اصلا دو تا روش داریم برای اینکه بتونیم پرونده بگیریم. روش‌های سنتی و صنعتی به قول معروف، سنتی و جدید. روش‌های سنتی این بود. مثلا من می‌رفتم چیکار می‌کردم؟ توی پلتفرم‌های رایگان مثل دیوار، اپلیکیشن دیوار، مثل شیپور، مثل خیلی سایت‌ها هستن که رایگان میذارن شما تبلیغ بذاری. تبلیغامو میذاشتم، هر روزم خسته نمیشدم. هر روز تو روزم همشری آیه گذاشتم، یه دونه زنگ نداشتم، پشیمون شدم مثلا. بعد اومدم تراکت چاپ کردم، گفتم به یه نفر اون موقع 20000 تومان میدادم، از صبح تا 12 ظهر دم دارایی وای میساد، اینو تراکت‌ها رو پخش میکرد. بعد نبودی چند تا تماسی داشتم، بعد میومدم شماره موبایل خیلی از کسی که تو سایت کتاب اول دونه دونه در میآوردم، بهشون اس ام اس میدادم. یعنی روش‌های مختلفی پیاده میکردم. ولی خیلی جالبه، تجربه چندین و چند سال کار من ببین چی میگه. میگه آدما مخصوصا تو زمینه مالیاتی و این داستان‌ها به برند اعتماد میکنن. تو زمینه دیگه هم هستا بچه، اگر میخواین بلند مدت کار بکنید، اگر میخواین واقعا یک بیزینسی واسه خودتون بزنید، روی برندتون کار بکنید. چند وقت پیش یه اپلیکیشنی اومد بیلبوردهای کل تهران و شهرستانا رو گرفت، نزدیک به 60 میلیارد تومان هزینه تبلیغات بیلبوردهای شهری این در واقع اپلیکیشن شد، که یکی از این دروازه‌بانای معروف هم چیزش بود، این حالت مدل تبلیغاتیش بود. بعد من خودم فکر کردم چرا یک نفری که مشکل مالیاتی داره بعد اعتماد بکنه به این بیلبوردی که داره میبینه، زنگ بزنه بگه من این مشکلمه. کی این کارو میکنه؟ آدم ها دنبال این میگردن که یک نفر رو پیدا بکنن که بهش اعتماد بکنن. یکی از اون روش‌های اعتماد تدریسه. من همیشه اصلا تو دوره تربیت مدرسم به بچه‌ها میگم دیگه، میگم تدریس کردن اعتماد آدم رو جلب میکنه، خیلی فرق میکنه. من رستگار برم اینجا تدریس بکنم، تسلط منو ببینن، خیلی فرق میکنه. میگم اگر خیلی حرفه‌ای میخواین وارد این داستان بشین، تدریس کردن میتونه به شما بسیار کمک بکنه. پس بیاین برنامه ریزی بکنید، بگین خب اول قبول کنیم که بعد رو برندمون کار بکنیم. چی کار باید بکنم؟ تدریس یکیشه، یکیش تولید محتواه. تولید محتوا میتواند در واقع متنی باشه، من مقاله بنویسم جای مختلف بفرستم، عکس من، اسم من هی تکرار میشه. تولید محتوا میتواند صوتی باشد، من پادکست ضبط میکنم رایگان تو پلتفرم‌های مختلف پخش میکنم. تولید محتوا میتواند تصویری باشد، تو اینستاگرام و آپارات و یوتیوب و فلان فلان جا آپلود میکنم میذارم. خیلی جالبه، برندسازی میتونه یه طریقای خاص دیگه هم باشه. مثلا تو حوزه مالیات این آقای بهمن زبردست رو دیگه همه میشناسن. چرا؟ چون ماشاءالله معروف شده به این که بره بخشنامه های سازمان رو باطل کنه. اصلا معروف شده این آدم، هیچ کس هم نمیشناسه، ولی اسمش بالای دادنامه هست، بهمن زبردست. سازمان هم دست اینا شاکی شده. خلاصه این یه روش برندسازی. حرف من اینه که رو برندتون کار بکنید که بتونید پرونده بگیرید. خیلی از بچه‌ها هستن، مثلا یکی از بچه‌ها هست توی دوره‌های مختلف ما میاد، ماکان چیکار کرده؟ تو حوزه بازار آهن‌آلات ورود کرده و دیگه کم کم اونجا برند شده و انقدر پرونده گرفته که اون بازارا رو ولش نمی‌کنه. بهش میگن نیچ مارکت. یعنی مستقیم رفته سراغ بازاری که تو این حوزه برند شده، اینقدر هم بهش چسبیده میگه من این بازار برام بسته، چند تا پرسنل هم گرفته و دارن کاراشون میکنن و این داستان ها. پس شما میتوانید وارد یک بازار تخصصی هم بشوید و بدونج کار بکنید. من میخوام حوزه دندون پزشکی کار بکنم، پزشکای عمومی، اینقدر ماشاءالله حوزه داریم آقا، نمیدونم چه میدونم عینک سازا، میدونی چون اینا یه صنفن دیگه، اگر شما بتونید توش خوب کار بکنید همو به هم معرفی میکنن و خدا رو شکر اینقدر بازار کار مالیات گسترده هست که شما محدودیتی برای ورود نداری. پس یه جمع‌بندی بکنم تا اینجای بحث رو، میتونید آزمون خطا بکنید. حالا من اول کارم پول ندارم برم تبلیغات بکنم اینا، باشه شما تو پلتفرم‌های تولید محتوا بکن، تو پلتفرم‌های رایگان، خسته نشو، هر روز آگهی بده. اصلا اوایلش من همیشه به بچه‌ها پیشنهاد میکنم، میگم یه مدت مشاوره رایگان تلفنی بده تا بفهمی اصلا درد مردم چیه، کجاها بیشتر مشکل دارن. من اعتماد به نفس این کارو ندارم، کاملا داری اشتباه میکنی. کسی که حداقل دوره کارشناسی ما رو گذرونده باشه به خیلی از سوالات رایگان مردم میتونه جواب بده. چرا؟ چون اون کسی که به تو زنگ میزنه سوال میپرسه یک کاسب معمولیه، یک حسابدار معمولیه که سطح تو قطعا بالاتر از اونه. پس اعتماد به رایگان داری اطلاعات میدی، مگه میخوای پول از یارو بگیری که استرس داری؟ حداقل یک مقدار رو اعتماد به نفست کمک میکنه دیگه، درسته؟ این کارو بکن حتما، یه مدت تو رایگان اصلا اطلاعات بده به ملت، اشکالی نداره که. من یک سال شروع کارم رو رایگان برای یه مؤسسه کار کردم، یک سال، باور کنید یک سال کار کردم، انقدر آزمون خطا کردم، انقدر تاوان دادم تا تونستم اعتماد به نفس. اون موقع ما کار میکردیم اصلا نه دوره‌ای بود، خدا وکیلی هیچی نبود، نه کتابی بود، نه دوره‌ای بود، اصلا مالیات مهم نبود اون موقع ها. الان خیلی بولد شده، از هیچی هم نترس، بری تو دلش. ترسه که باعث میشه که میدونی ساختار مغز ما یه جوریه که منو اصلا کلا این شکلیه ها، که من آدمیزاد رو میخواد تو اون حاشیه امنش نگه داره. حالا بلش کن، یه حقوق بخور نمیری داری میگیری و خدا، یعنی اون حاشیه امنه رو همیشه واسه میخواد حفظ بکنه، کلا دنبال چالش نیست، کلا نیست، من بعد واسه خودم چالش ایجاد بکنم. پس با ما باید شروع بکنیم روش های مختلف بازاریابی رو، ببینیم که چه سبکی میتونیم جلو بریم. ولی من بازم تاکید میکنم برندتون رو قوی بکنید، ارتباطاتتون رو قوی بکنید. ارتباطات خیلی به نفعتونه، براتون پرونده میاره، به دردتون جای مختلف میخوره و سعی کنید که این اتفاق قطعا بیفته. یه دو تا سوال دیگه هم اینو بگیم که اون دیگه ببندیم، چون سوالات من داشتم الان سورت میکردم میدیدم، میگن آقا بخشنامه های جدید کجا میان که ما بفهمیم. ببین من سایت داتیک رو پیشنهاد بهتون میکنم در وهله اول، داتیک dotic.ir، سایت معاونت حقوقی ریاست جمهوریه. خیلی جالبه، هر سازمانی که تو فکرشو بکنی بخشنامه میده یه نسخش اینجا میاد، بروزترین سایت تقریبا، قانون عوض میشه، نظر مشورتی میاد، همه چی تو این سایت میاد، datic.ir. این یه دونه. دو، سایت اینتامدیا هست، سایت خود سازمان مالیاتیه، برای اینکه ما اینتامدیا بروزترین نیست ولی کاملترینه، یعنی مثلا بخشنامه های ماده یک به ترتیب اونجا، به ترتیب تاریخ، بخشنامه ها، آیین‌نامه ها، دستورالعمل ها، همشون زیر هست. سایت ACC پرس هست که بخش خصوصی خوب داره کار میکنه، ACC پرس، همین گوگل سرچ کنید براتون میاره. سایت خود دیوان عدالت اداری هست، میتونید آرای مختلف دیوان رو توی زمینهای مختلف ببینید، وقتی هم گوگل سرچ کنید دیوان عدالت اداری براتون میاره آرای هیئت عمومی، آرای هیئت تخصصی رو. البته واسه بچه‌ای که میخوان حرفه‌ای‌تر دنبال بکنم پیشنهاد میکنم آرا رو حتما یه دور بخونن، برای افزایش دارایی لغاتشون خیلی خوبه. لایحه میخوایم بنویسین، خیلی کمکتون میکنه. همین نوشتن لایحه یک مهارت فوق‌العاده مهمه که اتفاقا ما محصولش هم ضبط کردیم تو سایت آقای مالیات هم هست، آقای بنی هاشمی و خود من، که مهارت لایحه نویسی فوق‌العاده مهمه و پولسازه. البته افزایش دارایی لغاتتون کمک میکنه، به نحوه و قدرت استدلالتون کمک میکنه. پس آرای مختلف دیوان تو زمینای مختلف، مالیات، بیمه، قانون کار و فلان. بعد میگن آقا چجوری بخونیم که ماده ها، بخشنامه ها قابل درک باشن و اصلا چه هدفی داره. ببین بچه ها، زمانی که ما در ارتباط با قانون داریم صحبت میکنیم، قانون مالیات های مستقیم مثلا، این یک فهم حقوقی هم میخواد یه ذره، این که اصلا چی میگه. برای همین من میگم که اگر حقوقی نیستید خیلی بهتره که تو دوره‌ها شرکت بکنید یا محصولات خریداری بکنید، چون خیلی دید به شما میده. اول ما اون ماده رو میاریم، بعد میگیم آقا اینو داره میگه. خب قاعدتاً خیلی جاهای قانون به زبان سخت نوشته شده، خیلی نامفهومه، خیلی داستان داره و این نیاز داره که بیایم درباره‌اش روون صحبت بکنیم. پس اگر حقوقی هستین که اصلا این مورد مشکل نداری، چون حقوقدان‌ها خودشون در واقع یک فهم حقوقی خیلی بالایی دارن، اگر که غیر حقوقی هستین که این در واقع محصولات یا دوره‌ها خیلی میتونه به شما کمک بکنه. میگن آقا بهترین روش‌های اصولی یادگیری مالیات چیه؟ که من اینو بارها تاکید کردم بهش، اینکه در واقع من خودم روش که بهش رسیدم توی، میدونی که بهترین دانشگاه حقوق دنیا دانشکده حقوق هاروارده. دانشکده حقوق هاروارد میدونی روش تدریسش به بچه هایی که دارن حقوق میخونن این شکلیه. قانون رو، عینش رو، چون خود متن قانون خیلی مهمه، میخونن، تفسیر میکنن و مثال میزنن. برای همینم از سر کلاس ها من همین کارو میکنم. اون آزمون خطاشو کردن دارن در واقع کار میکنن. منم برای همینه خود در واقع مثلا ماده 1 رو نشون میدم، از روش میخونیم، تفسیر میکنیم، مثال میزنیم. به نظر من بهترین روش یادگیری مالیات همینه که از روش بخونیم، تفسیر کنیم، مثال بزنیم. اگر آیین‌نامه‌ای، بخشنامه‌ای چیزی هم دارد، اینو در واقع ما اونجا میگیم. و کلام آخر، بازم بچه ها میگم اگر سوالی، ابهامی، داستانی داشتین، حتما یک راه درگاه ارتباطی میگم بچه ها براتون بذارن، شاید از طریق واتساپ باشه، حالا میگیم تو همین صفحه میذاریم براتون، که دغدغه هاتون رو برامو بفرستین. آقا من اینقدر سابقه دارم، چیکار کنم؟ این به درد من میخوره، این درد من نمیخوره، اینو چیکارش بکنم؟ دغدغه من اینه. سعی میکنیم به همه سوالات انشالله جواب بدیم، چون رسالت ما واقعا اینه. کلام آخر، شعار همیشگی من اینه که روی خودتون سرمایه گذاری بکنید، چون بیشترین نرخ سود رو داره. واقعا هم همینطوره. من اگر بتونم مهارت‌های خودم افزایش بدم، دو تا بالی که به شما گفتم، بال مهارت‌های فردی و بال مهارت‌های تخصصی، فوق‌العاده میتونم در واقع اثرگذار باشم و حتی درآمد خودم رو افزایش بدم. تو دوره زمانی داریم زندگی میکنیم که ماشاءالله تورم بیداد میکنه و واقعا نیاز داریم که روی مهارت‌های کار بکنیم که پول سازه. واضحه دیگه، تو جامعه داریم زندگی میکنیم، هممون هم دستمون توی دخل و در واقع مخارج هست. پس قاعدتاً باید به سمت در واقع شغل‌هایی بریم، به سمت مهارت‌هایی بریم که پول سازه. مالیات واقعاً میتونه بهتون این کمک رو بکنه، به شرط اینکه بخواین اول اصولیات بگیرین، بعد وارد بازارش بشین، آزمون خطا بکنید و از اون جنس بازارهایی که دغدغه ندارید فردا اینطوری میشه، دغدغه ندارید که الان افول پیدا میکنه. نه خیر، مالیات هر روز تو هر جامعه‌ای که باشه، هر کجایی که دنیا که باشه، دنیا داره به سمت این میره دیگه، حتی اون بر خیلی زودتر به این رسیدن که آقا مملکت باید روی مالیات بگرده، روی منابع طبیعی مثل نفت و اینا. حالا کشور ما تحریم شده، ولی اون وریا فهمیدن آقا یه روزی تمام میشه دیگه، ساختار رو بدن رو مالیات بچینی. وقتی ساختار رو این چیده بشه، قاعدتاً بازارش هم بسیار بهتره. پس تو این زمینه ورود بکنید. حتما میگم اون محصول چگونگی تبدیل حسابدار وکیل مالیاتی ما رو ببینید، تو سایت آقای مالیات هست، گوگل هم سرچ کنید براتون میاره. اونم محصول رایگانیه، بشینید ببینید، روی خودتون سرمایه گذاری بکنید، چون واقعا بیشترین نرخ سود داره. امیدوارم که تونسته باشم اون چیزی که دغدغه ذهن شماست رو به شما منتقل کرده باشم. سوالی، ابهامی، چیزی بود برام بفرستید. خیلی ممنونم که تا آخر محصول ما همراه بودین و یه درخواستی هم دارم. اگر احساس کردید که این محصول رایگان به درد کسی میخوره، هم کلاسیاتون، هم کاراتون براش بفرستین که ایشون هم بتونه استفاده بکنه از این محصول. آرزوی موفقیت میکنم برای همتون. مرسی که با من همراه بودین. انشالله که اخبار موفقیت شما رو هر روز بشنوم.